أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعداء المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسات گذشته فلسفه بلاها رو تعدادش رو عرض کردیم که بلاهایی که در زندگی یک مسلمان و یک مؤمن میاد گاهی وقتا محصول بی‌دقتی های خودش است، تنبلی ها، بی‌حوصلگی ها، جهالت های خودش است، گاهی وقتا از طرف خداست که برای انسان آزمایش است که انسان خودش رو بهتر بشناسه، دیگران رو بهتر بشناسه، یا کفاره گناهان هست برای یک مؤمن، یا درجات آخرتی هست. اگر بلایی براش بیاد قرار درجات آخرتی براش خداوند بهش بده، چون میخواد تدبیر بعد از مرگش لذتش رو زیاد بکنه، یه بلاهایی در دنیا بهش میده به واسطه لذت رو در دنیا برده. و امروز میخوام راجع به یکی دیگه از دلایل بلاها چند آیه و روایت براتون بخونم انشاءالله، و اون تذکیر هست. تذکیر یعنی متذکر کردن، یعنی بیدار کردن، یادآوری. خداوند تبارک و تعالی بلا رو گاهی وقتا در زندگی یک مؤمن میفرسته براش تا از مستی بیرون بیاد، تا هوشیار بشه. اگر غافل شده، اگر مست شده، اگر غرق نعمت شده، اگر دچار غفلت هست، یه تکونی بکنه. اگر داره گناهی میکنه، خدای نکرده گناهی معصیتی در زندگیش راه پیدا کرده، با این بلا به خودش بیاد و زودتر برگرده. یه سنت هست در از جمعه سنت های الهی، یکیش همین سنت بلا برای بیدار کردن هست. بفرماد و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. سوره اعراف آیه 130. خب فرمان ما قوم فرعون رو، آل فرعون رو به قحطی و کاهش ثمرات محصولات، آسیب در محصولات و میوه‌ها و ثمرات و کارهاشون، مبتلا کردیم. لعلهم یذکرون، شاید آل فرعون برگرده، شاید توبه بکنه. این یک سنت الهی است که گاهی وقتا یه بنده وقتی که وضع مالیش یا مسائل دیگر، شهرتش، محبوبیتش خوب میشه، یا میفته تو فعالیت‌های دیگری غیر از یاد خدا، مثلا نماز جماعت می اومده مسجد، هیئت می اومده، از وقتی رفت دانشگاه می‌بینی که دیگه اصلا مسجد هم نمیاد از نماز بخونه، غافل شده، هیئت هم دیگه نمیده. بعد از وقتی ازدواج کرده می‌بینی که سهل‌انگاری می‌کنه تو خیلی از عبادت‌هاش، مست زندگی شده. ما چند جور مستی داریم، یکی مستی جوانی، یکی مستی مال، یکی مستی علم. گاهی وقتا انسان یه کارهای علمی مثلا مهندسی میخواد بخونه، پزشکی بخونه، کامپیوتر بخونه، زبان بخونه، ببین هرچی میفته تو درس و دانشگاه و تحصیلات بالا یواش یواش معنویت رو تدیانش هم چی میشه؟ کم میشه. اگه نمیرفت توی مسیر درسی و علمی بیفته، قرآن خوندنش، نماز شب خوندنش، هیئت رفتنش، مسجد بودنش، نماز جماعت اومدنش، اینا سر جاش بود. ولی از وقتی افتاد تو کار علمی، شهوت علم چنان مشغولش کرده که ببینید که مسائل معنوی فراموشش میشه. دیگه نه تو عزاداری میره، نه تو هیئت میره، نه عرض کنم خدمتتون که سینه زنی شرکت میکنه، نه حرم میره. اصلا وقتش کاملا به این شهوت‌های علمی، تحقیقات و مطالعات و پروژه و طرح و تحقیق و اختراع و از این حرفا. اینا نه که بده، ولی نباید اینها انسان رو از خدا غافل بکنه. قرائت قرآن از انسان بگیره، انس با قرآن و انس با خدا رو، انس با خودمون و انس با آخرت و انس با امام زمان و اینا رو از ما بگیره. این شهوت خودش یه مستی است. گاهی وقتا انسان دچار مستی ها میشه و غرق میشه. گاهی اینا چیزای خوبشه تازه، گاهی وقتا چیزای بدی ها پیش میاد، گناه و معصیت و اصلا قهر کردن با خدا و ترک نماز و چیزهای دیگه. فقط خداوند چون بندش رو دوست داره و نمیخواد این وضعیت ادامه بده، میخواد بلکه زودتر توبه کنه و جبران بکنه که اگر مرگی رسید جهنمی نشه، بعد عاقبت نشه، عاقبت به خیر بشه انشاءالله. چون خداوند اینو میخواد چیکار میکنه؟ خدا بلا براش میفرسته، یه مریضی، یه شکستی که این بفهمه که همه چیز این نیست که داره انجام میده، بفهمه اشتباه داره. ما چقدر آدمایی داریم که تو گناه توبه کردن، تو گناه اوج آلودگی در گناه توبه کردن، رفیقاش کلا سرش گذاشتن، بالش گذاشتن، مالش رو خوردن، خدای نکرده تعرض ناموسی بهش کردن، نمیدونم همه جور حقوق بازی سرش در بود، یا رفت شکسته اقتصادی هست، زندان افتادن هست، عرض کنم خدمتون ورشکستگی های شدید اقتصادی هست، بیماری هست، سرطان هست، اینا خیلی خوب مبارکه. برای که شخص توی اینا متوجه میشه که باید بره در خونه خدا، بفهمه دنیا وفا نداره، مستی کار خوبی نیست. اگه خدا نعمت داد، نعمت نباید انسان رو از صاحب نعمت غافل بکنه، نعمت نباید انسان رو از صاحب نعمت غافل بکنه. خدا بگه من این نعمت رو دادم به این همسر، رو دادم به که آدمتر بشی، نه که از من دور بشی. مال رو بهت دادم، مغازه رو بهت دادم، تحصیلات بهت دادم، استعداد بهت دادم، کنکور رو شرکت کردی، دانشگاه قبول شدی، نمیدونم ذهن خوب بهت دادم که تو المپیاد برنده بشی، پاشوی رفته که تو فروختی به دشمنای ما تو المپیاد، تو برای اونا تحقیق و مطالعه کنی، خود فروشی کردی، مملکت شیعه رو بری کردی رفتی برای دشمنا کار. بعضیه که آدم های بی ارزشی هستن خدا بدشون میکنه، میگه تو لیاقت نداری برو، بده ما بیشتر هم بهش میده. حالا در جواب هم این سوالی که کردن عزیزان، چرا بعضی ها بیشتر نعمت دارن، ولی بعضی ها حیفن، یه پاکی هایی در قلبشون هست، یه سنفیت هایی دارن، گاهی وقت کارهای قشنگ و خوبی کردن، این چیزهایی توشون هست، یه نوری در وجودشون سوسو میکنه، هنوز یه سنفیت هایی دارن. خدا ببینه حیفه این خراب شد، حیفه. اینا خلاصه یه درد سر، یه شکستی چیزی سرش میاره تا این برگرده توبه کنه. شکست ها مختلف، شکست های زیاد. ما آدم های داشتیم که اینجا چقدر از اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت و مراجع و دین و اینا بری بودن، بلشون میدن، پاشون رفت و خارج از کشور که واسه بهشتشون باشه اونجا، چنان کوفتشون شد، چنان اونجا مال و ناموس و همسرشون از دست دادن که یادشون رفت فقط. الان برگشتن میگن ما بهش برگشتیم توی بهش. یه همسرم اینقدر فشار به این عبود که همه مالم رو فروختم، کلی هم وام گرفتیم و فرار کردیم رفتیم خارج، تبدیل به عرض کردیم به زندگی تشکیل دیم. رفتیم زندگی تشکیل دادیم، من یه جا مشغول کار شدم و شروع کردم به کار کردن. شب و روز دیدم زنم یواش 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 رویش رو عوض میشه، افتاد از این مهمونی به اون مهمونی، از این پارتی به اون پارتی، و بعد یک کسی دیگه اومد زنم از دستم در آورد، کتک مفصلی هم بهم زدن، زنم از حساب بانکی به استفاده تمام پولا و ازش در آورد، سرم کلا کنش، الان آس و پاس میدن. بعد هم نیستیم ظاهرش ترخه، ولی خیلی تو این وضعیه به جایی که به حماقتشون ادامه بدن برمیگردن کجا؟ برمیگردن در خونه خدا، برمیگردن در خونه خدا. خلق را با تو بد و بدخو کنن تا تو را یک بار دل آنسو کنن. گاهی وقتا احساس دوستان فاسدی داره، رفیقای غافلی داره، خدا میبینه که این به خاطر اینا خدا رو فروخته، به خاطر همین رفیقای خوب بد و فامیلای بد و آدمای فاسد و اینا وقتی در با اینا آنس گرفته، با خوبا با متدینا با مؤمنین نمیتونه. رفیقای بد، فامیلای بد، مجالس بد، خدا یک کاری میکنه که اونا همچی تو زوق به این بزنن که این راهی برای برگشتن جز اومدن پیش خدا بله نداشته باشه. خلق را با تو بد و بدخو کنن تا تو را یک بارد آنسو کنن. گرم یه افرادی که خیلی دوستش داری، خیلی دوش حساب باز کردی، به خاطر اون دست از خیلی از ارزش ها و اینا برداشتی، میان خواستم با این ازدواج کنم، دیدم گفتش من از چادری بدم میاد مانتوی شدم، بعد گفت نه این مانتوی خوب نیستش، باید مثلا آرایشم بکنی، آرایشم کرد، بعد گفت جلوی فامیلان باید وسایتم برداری که نامحرم وسایت برداشتم، بعد گفتش که باید بریم دارم دوستای منم دست بدی دست دادم، بعد گفت ما پارتی داریم باید بیاری تو پارتی اینجا برقصی، هر وقت ما برقصی برقصی، بعد گفت مشروبم بخور خوردیم، بعد یه همشتا باشیم دید. حالا ببینم که چرا کرده وقتی این همه پیس کردم و خدا رو پروفتن و خاطر این همه گناه کردم، حالا ببینم که میگه بدم میاد از دیگه اصلا خوشم نمیاد، نه تو با یک کسی دیگه و خالصم گاهی وقتا این بد نیستش، یه موقع اینجوری پیش میاد شخص برمیگرده دوباره به فطرت اول خودش. خوبه در زمان ابوسعید الاخری تارزنی بود که تار میزد، خلاصه تو مجالس فسق و فجور بود، یه با سال سنش رفت بالا دستاش شروع کرد به لرزیدن، نمیتونست خوب تار بزنه، بعد بیرونش کردن، ما تو دیگه درد ما نمی کنیم، راش ندادن تو مجالس فسق و فجورشون رو، پولم بهش ندادن، بیرونش کردن، گفتن جوانا به درد ما میکنن. خواست دلش خیلی شکست، ما توی قبرستونی و هیچ کس هم نداشت، نه پولی نه چیزی، خلاصه گریهش که شروع کرد گریه کردن که خدای من عمرم رو تو معصیت تو سپری کردم و گذروندم جوانیم و حالا دیگه اینا من رو قبول ندارن، امشب میخوام برای تو تار بزنم، واسه یه تاری برای خدا میزنم اونجا. صبح مرحوم ابوسعید که از عرفای زمان خودش بوده یه کیسه پول میاره براش، میگه به این خدا داد به خاطر خالد میشد که برای زدید، گفتش که ما نمیزدیم واسه عرق کارگری که برای ما کار کرده خوش بشه. یه بلاهای اینجوری همین باز توبه شخص میشه. خوبه بعضی وقتی شکست ها شکست های مبارکی هست، خیلی ما دیدیم افرادی برشکسته شدن، زن بچهشون تنهاشون گذاشته، شوهرشون طلاقشون داده، دیگه نمیدونم بیوفایی زیاد دیدن، مریض شدن، سرطان گرفتن، آدم های خوبی شدن، تا سرطان نگرفته خوب نشده، تا مریض نشده خوب نشده، تا تصادف نکرده هوشیار باشه. اینجوری هستش. خوش باره کسی به این عوامل خیلی احتیاجی نداشته باشه، یه بره مستی کنه و خدای تو دهنی بهش بزنه برگرده و جاشتی بکنه، تو خدا مهربانه میگه خلاصه این نهره ای تو بره جهنم، دوستان دارم داشته به جهنم. امیر اونان علیه السلام وقت خرج در استسقا، خارج شد برای نماز باران، یعنی قحطی اومده بود، بارون نمی اومد یه مدت، و امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا شما بیا دعا بکن بارون بیاد. پیش میام از زمان ائمه، زمان علمای ما، همین زمان مرحوم علی خانساری بود که این مشکلات باران نیومد مدت ها، ایشون نماز استسقا خوندن، بعد از اونم باز پیش اومد، مقاله پیش اومد از زمان ائمه تا الان بوده که زمانی پارنده ای کم بوده، بزرگان نماز استسقا خوندن، خدا تعالی براشون بارو فرستید. حضرت علی وقتی که از میرفت برای نماز این فرمایش رو کرد، این در واقع میخواد بگه شما بارون نمیاد براتون، خدا من این نداره که بخواد بارون بفرسته برای شما، این گناهان شما هست که باعث بسته شدن درهای آسمان میشه، معصیت هایی که شما میکنید، زلزله میاد، در روایت داری معصیت یه تو که زیاد بشه زلزله میاد، فسق و فجور و فساد و روابط نامشروع و بی‌حجابی و چه و چه و چه، وقتی زیاد میشه بلاهای آسمانی زیاد میشه، بلاهای آسمانی زیاد میشه. خب بقیه گناه میکنن، خوبا چه؟ خوبا من گناه میکنن، اونا چه تفسیری دارن؟ تقصیر خوبا چیه که اگه عده توی شهر فساد کردن این بلا سر همه بیا؟ در روایت داریم حضرت فرمود 100,000 نفر رو خدا به فرشته‌ها گفت توی شهر برید بکشید، بلا بریزید سرش رو بکشید، 40,000 نفر شما آدمای بدی بودن، 60,000 نفر شما آدمای خوبی بودن. اینا گفت آقا این اکثر مردم شهر خوبن، فرمود اینا خوبن ولی وقتی بدا گناه میکنن بی‌تفاوتن، اصلا نهی از منکر نمی کنن، جلوی فساد ناراحتی نمی کنن، عکس العمل نشون نمی دن، اینا هم شریکن تو همون گناه ولی اون کارو انجام ندن. حالا حضرت میخواد بره برای باران، این فرمایش رو داره، ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقص الثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. خدا و تبارک و تعالی مبتلا میکنه بنده هاشو هر وقت کار گناه انجام بدن، به چی مبتلا میکنه؟ به نقص ثمرات، میوه ها و محصولاتشون کم میکنه، شکست میکنه، اونقدر که باید برداشت کنن برداشت نمیتونن، شکست های اقتصادی بی برکتی خلاصه، و حبس البرکات، برکاتشون حبس میکنه، نمیذاره رشد اقتصادی و مالی تو زندگیشون باشه، یه فقط مادی نه برکات دیگه هم دلشون میگیره کنه، و اطلاق خزائن خیرات، بستن و قفل کردن خزینه ها و گنجینه های خیرات. خدا نمیذاره، باران نمیذاره بیاد، هوای خوب نمیذاره بیاد، باد نمیذاره بیاد که این لقای گیاهان انجام بشه، از شما خدمت میکنه، خلاصه زندگیشون رو خراب میکنه خدا دیگه. چرا؟ میفهمد لیتو و تائبون، تا اگه کسی میخواد توبه کنه چطور کنه؟ توبه کنه بدون نقص داره این کاراشو توی این همه بدبختی ها و مصیبت هایی که تو اجتماع داره سرشون میاد، بدون نقص داره مصیبت هایی که تو خانواده سر انسان میاد، مرد خونه بدون گناهاش تأثیر داره، زن خونه بدون گناهاش تأثیر داره، بچه ها بدونن گناه کردن تأثیر داره تو آرامش خانواده، تو فضای خانواده معصیت تأثیر داره، آنتن ماهواره بردن تو خونه و بیس بردن و نمیدونم ارسان خدمتی که چپ کردن‌های ناجور رو اینترنت وحشتناک آنچنانی و خلاصه فیلم‌های آنچنانی و موسیقی‌های آنچنانی رو خونه میره، بلا میاد، مریضی میاد، مشکلات اقتصادی میاد، ورشکستگی میاد، سرطان میاد، هزار تو درد و گرفتاری میاد. و یو کل اما کل اون اونی که قراره کندرش از گناه کندرش بکنه از گناه و یتذکر و متذکر اونی که قراره پند بگیره پند بگیره. یه مصیبت که داره سر ما میاد، گرفتاری که سر ما میاد تو اجتماع، اینه ما داره عمل کرده خودمون. و یزدجر و مزدجر نمونش ایدز، ایدز بیماری ایدز که ده ها میلیون نفر تا به حال کشته، حالا چه مردم معصیت میکنن، معصیت کردن، خدا میگه دو مبتلاتون میکنم تا برگردی دست از این کاراتون برد. این هست در روایت هم داریم جدیدتر از اینش هم میاد، هر وقت بندگان خدا معصیت جدید کنن بلای جدید خدا بپرسه سرشون تو نرست صورت این کار. و یزده زیر و منزده جنون و نح شده دست از کارش برداره، نره چراغ این کار. خب روایت بعدی از امام صادق، قبلی از امیرالمومنین بود، یه صلوات محضر امیرالمومنین خط بفرمایید. یه صلوات هم محضر امام صادق علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بفرمان المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يتذكر به. مؤمن چهل شب برش نمیگذره مگر اینکه بالاخره تو این چهل شب یه مشکلی، یک مصیبتی، یک گرفتاری براش پیش میاد که ناراحتش کنه. ناراحتش کنه که چی؟ امرون یحزنو، امری که اونو محزونش میکنه، یذکر به، تا متذکر بشه یه موقع خدای نکرده به پلس سراغش نیا، بیشتر یاد خدا بکنه، بیشتر یاد آخرت بکنه، قفلت و مستی و به سراغش نیاد. برای مؤمن اینجوری است، اینقدر عزیز مؤمن، در روایت قبلی خوندیم هفته گذشته، مؤمن اینقدر عزیز پیش خدا که هر چهل روز یه بار حداقل به یه مصیبتی دوچارش میکنه که گناهی براش نمونه، پاک باشه. روایت بعدی از حضرت صادق علیه السلام فرمود که اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرا فاذنب ذنبا تبعه به نعمت یذکره الاستغفار. و اذا اراد الله عز و جل به عبد شرا فاذنب ذنبا تبعه به نعمت لیمسیه الاستغفار و یتمادا به و هوا قول الله عز و جل سنستدرجهم من حیث لا یعلمون بالنعم عند المعاصی. می‌فهمید که ما یه قاعده ای داریم، اول خدمت عزیزان عرض کنم، یه قاعده ای داریم به نام قاعده استدراج. قاعده استدراج یه قاعده ای هست در قرآن که اگر بعضیا بیفتد تو خط مخالفت با خدا، تذکر متذکرین، علما، خانواده های مؤمن، مؤمنین، دوستان مؤثر نشه برشون، نه از شهدا، نه از خون شهدا حیا کنن، نه از مردم حیا بکنن، نه از علما حیا بکنن، نه از خدا حیا بکنن، بی حیا بشن کامل. آدمایی که حرف تو سرشون نمیره، مستن، غفلت زده هستن. میگه اینها وقتی گناه میکنن خداوند میبینه که این آدم بشون نیست. حالا که آدم بشون نیست چیکار کنه؟ میگه هر وقت گناهی انجام داد پشت سرش خدا بهش یه نعمت میده. پشت سرش چیه؟ یه نعمت میده. مثلا خوبا رو بگم، حضرت از خوبا شروع کرده، میگه هر وقت خدا خیر بنده ای رو بخواد و اون بنده گناه بکنه، تبعه به نعمته، بلا فاصله پشت گناه یه بلا سرش میده. خیر نیده نمچه کوفتش میکنه خدا اون گناه، نمیذاره خیلی بهش مزه بده، یه بلا سرش میاره خدا خلاصه. و یذکره الاستغفار،
خدا به یاد بنده میندازه که برو استغفار کن، برو توبه کن. بعضی دیدی حساسه، مثلا داره حرف میزنه یه دفعه زبونشو گاز میگیره، میگه مثل من داشتم یه حرفی بی ربطی میزدم ها، زبونمو گاز گرفتم، خدا زود گوشمالی داد به من. یا بعضی خانمای خانه‌دار که خیلی پاک و ظریفن، مثلا داره حرفی میزنه یا مثلا داره سبزی خورد میکنه، میگه دستشو چاقو برید، میگه آها من داشتم یه فکر بد میکردم، یه فکر بد تو سرم اومد، راجع به یه بنده خدایی داشتم تو دلم غیبتش رو میکردم مثلا، یا اینکه فکر بدی در موردش میکردم، زود خدا منو متذکر کرد. آدم داره فکر بد میکنه، میبینی که میخوره زمین، پاش میخوره به یه سنگ، زبونشو گاز میگیره، یه ماشین میخواد بهش بزنه، خلاصه یه حادثه بهش اتفاق میفته، یه زنبوری نیشش میزنه، یا یه بلای دیگه، خلاصه خدا سرش میاره. میگه یذکره الاستغفار، خدا به این توبه و استغفار یادش میندازه که برو توبه کن. و اذا اراد الله به عبد شر را، خیلی انسان باید پناه ببره که خدا شر بنده رو بخواد. این بنده انقدر کار بد کرده ها، انقدر بی حیایی کرده، اینقدر اصرار بر گناه کرده، که دیگه چپ افتاده با خدا، خدا هم ولش میکنه. چیکار میکنه؟ فاذنب ذنبن، یه گناه انجام بده. اگه گناه انجام داد چی میشه؟ تبعه به نعمتن، خدا زود بهش یه نعمت میده، یه حال خوب بهش میده. همچین گناه میکنه برکت مالی هم پیدا کرد. معصیت های خطرناک میکنه بهش سلامتی هم میده، نشاط هم بهش میده، وضع مالی خوب بهش میده، دعاهاش هم گاهی وقت داری مستجاب میکنه. انقدر این آدم اینجوری هست که اگه یه موقعی هم دست بالا ببرم، یه ملائکه انقدر بدم میاد ازش، اصلا خوشم نیاد صداش بشنوم، زود هرچی میخواد بهش بره، اصلا این نه تو خونه من و تو مسجد و تو هیچ جا نیاد اصلا. بعضی میگن آره ما آدمایی میشناسیم حجاب رعایت نمیکنن، حیا ندارن، گناه میکنن، ولی اینا تا میرن دعا میکنن خدا بهشون دعاشون مستجاب میکنه، ولی ما که مثلا همه چی هم رعایت میکنیم مستجاب نمیشه. این دلیل خوبی نیست، استجابت همیشه دلیل خوبی نیست. مشکل نداشتن و برکت زندگی داشتن و نمیدونم حتی خوابای قشنگ، حتی شیطان خبرشون خوابای معنوی خوبی هم ایجاد میکنه، اونا هم میان تعریف میکنن، همش دهنت آب میفته نگاه میکنی، به به خوش به حالش ناکن اینا، بعدم میگن راست میگن و میگن قلب باید پاک باشه، به ظاهر نیست ناکن اینا، همش توشون مثل کرم میدونن تو هم دیگه و زن و مرد و بزن به رقص و فحشه و منکرات و اینا، چه خوابای خوبی هم میبینن، چقدر هم زندگیشون با برکته، چقدر اینجوری نیست. فقط پشت هر گناهی خدا به اینا نعمت میده، لیونسی اهل استغفار، تا یادش بره توبه کنه. مکر خدا رو نگاه کنید، خدا نکنه انسان یه طوری با خدا دشمنی کنه که خدا برای انسان مکر بکنه. و مکرو مکرن و مکرنا مکر، اونا مکر میکنند و ما هم مکر کرد. و الله خیر الماکرین، خدا بهترین مکر کننده است. اگه قرار باشه انسان مکر بکنه، این ذهن تو که مکر میکنه کی بهت داده؟ خدا بهت داده. تو میتونی با این ذهنی که از خدا گرفتی علیه خدا مکر بکنی؟ مگه فرعون نبود تو بچه ها رو میکشت که پسرها رو میکشت که مبادا یک پسری بزرگ بشه بیاد حکومتش رو به هم بزنه؟ خدا موسی رو متولد کرد، داد دست خود فرعون بزرگش کرد. مکر خدا رو نگاه کنید، میگه دشمنتو میدم خودت تو خونه خودت بزرگ کنی، بعد پدرتم در میاره، بعد نابودت میکنه. خدا مکراش اینجوریه. کسی نمیتونه سر خدا کلاه بذاره. یه دعایی هست ما رمزون میخونیم، براتون بخونم داره بعد از این. دیونسی اهل استغفار، توبه رو فراموش بکنه و یتمادا به ادامه بده گناهاشو. خدا یه کاری میکنه، این هی بهش نعمت میده، پول بیشتر میده تا گناه بیشتر بتونه انجام بده. در روایت داریم المال و مادت و شهوات، مال ماده شهوات. این پسر تا وضعش خوب نبود پسر خوبی بود، ولی رفت هی دید این بچه ها ماشین دارن، پسرها همه یکی یه پرایدی پیکانی چیزی سوار شدن پژو اینا، خلاصه دست گذاشت گلوی بابای فشار آورد، یالا منم ماشین میخوام. ماشین خرید، وضع مالیش خوب شد دیگه. قبلا میومد اتوبوس وای میساد، صفش حرکت واحد وای میساد، میرفت جلو هم دیگه، با خانوما هم که قاطی نبود که، میرفت جلو تاکسی سوار میشد. الان ماشین داره، خانوما براش دست تکون میدن، اصلا این تا بخواد به جمعه دو تا خانم سوار شده هستن، خود خانوما میان سوار میشن. رفت دانشگاه، اونجا وضع پول خرج کرد و رفت ماشین خرید و وضعش خوب شد و اینا. از وقتی ماشین دار شد خراب میشه، یه دفعه میبینی که ای بابا روحیه خراب شد. یا وضع مالیش خوب میشه، هوسای مسافرتای کیش و قشم و دبی میزنه سرش، بعد میبینی چیزی از شخصیتش باقی نمیمونه. قبلا تو همین اسلام شهر خوب بچه خوبی بود، بعد یه ذره پولدار شد، گفت بزنیم بریم شما، بریم شما چه خبره. رفت لبه دریا و خلاصه این طرف و اون طرف و یه چهار جا گشت. خلاصه مال ماده شهوات. خدا نکنه انسان قبل از این که ایمان داشته باشه و ظرفیت داشته باشه پول بیاد دستش، پول بیاد دستش. به محض که مال بیاد میکشه به شهوات های کلان، اینو بخرم اونو بخرم اینو بخرم، جی جی بی جی، خلاصه خدا غافل میشه، خدا غافل میشه. دیروز خونه که از دوستان بودم، گفت این پسرم میخوام درس بخونه، بهش گفتم که اگه درس بخونه بعد یه تلفن همراه میخرم. گفتم بی خود کردی، تلفن نمیخواد بخری. بچه که میخواد به خاطر تلفن همراه درس بخونه به درد نمیخوره، تلفن میخواد براش بخری چیکار؟ به خود بچه هم گفتم آینده تو دوست بشین درس بخون، اگه میخوای بدبخت نشی براش هم نخره از این چیزا. عیبی نده تشبه کنه که از بچه درس خون، ولی نه که بچه‌ای که الان تو بلوغ رسیده 16 17 درسش بشه تلفن همراه بخریم که چی بشه، هوسای دیگه به سرش میزنه فردا. نمیدونم براش کامپیوتر بخرم بره نمیدونم چی یاد بگیره، لزومی نداره که اصلا درس خوندن کامپیوتر لازم نداره که. اگرم میخوای بخری باید با یه ظرفیت و مراقبت و محافظت خیلی زیاد بدون اجازه تو یه دونه برنامه نگاه نکنه. کامپیوتر خریده که بچه تشویق بشه، گردش توی اتاق درم بسته، بچه رفته کارت اینترنت میخره و خلاصه تو اتاق درم قفل میکنه، بابا جون دارم درس میخونم، شروع نکنی میخوام درس بخونم. خلاصه بچه تا صبح شبا تا صبح پای کامپیوتر نشسته، این فردا نمره‌هاش هی داره تنزل پیدا میکنه. پول داشتن خوب نیست همچنان. خیلی آدم های خوب داشتیم، حتی جبهه پیشکسوتان جهاد و خون، آدم متدین آبرودار، وضع مالیشون هم خوب بود، ریختن پای بچه هاشون، بچه ها فاسد فاسد از کار در اومده. فاسد شده بچه، اومده با زنش اومده اینجوری میکنه، آره این بچه‌مون ما رو کتک هم میزنه، تازه میگه چون باید خونتون رو بفروش برای من خونه ماشین بخرید، من با یه دختر میخوام ازدواج کنم بالا شهریه و تو شهر اونا من ماشین داشته باشم، شما به مستجری. گفتم پسرت بهت میگه گفتم بندازش از خونه بیرون. گفتم یه معتاد میشه، بهتر معتاد بشه. معتاد مگه بده بره معتاد بشه؟ خیلی هم خوبه. معتاد بشه میمیره، حالا توی اعتیاد تزریق اشتباهی ایشالله میکنه، یه ایزی چیزی میگیره میمیره. ولی دیگه آقا والدین نمیشه فردا جهنمی بشه. آقا والدین خطرناکه آدم پدر مادرشون آقا بشه، یه موقع تو خونه واسه بی ادبی، فهمون لعنت بر پدر مادری که بچهای خودشونو نسبت به خودشون بی ادب بار میارن. نباید به بچه اینقدر اجازه جسارت بده، اینقدر لوسش بکنه، هر وقت دلش خواست بیاد فشار بیاره پدر مادر، برو ماشین به بابا گفت ماشین تو بفروش. من دختر میشستم از باباش قهر میکنه، میگه میرم خونه اخم و تخ میکنه، چند ماه با من حرف نمیزنه که چرا تلفن همراه براش نخریدم. تو گفتم من تو دانشگاه که میرم اونجا دوستام همه دارن من ندارم. گفتم تو اصلا اشتباه کردی فرستش دانشگاه اونو. درمان نیست این که. المال و مادت و شهوات. پول که دو دست مردم زیاد بشه فساد میاره. انسان اگر ظرفیت پول نداشته باشه وقتی پول میاد دستش هوسای بزرگ میکنه. انقدر ما خانمای خانه‌دار داریم که شوهرشون رو به خاک سیاه نشوندن به خاطر هوسای مالی که دارن. شوهرشون رو ذلیل کردن، خار کردن، یک سره سفارش سفارش سفارش، رقابت و چشم و همچشمی، هر چی هم بدی سیر نمیشه، اصلا آرامش نداره، چون دائما خودش رو بالاتر از خودش مقایسه میکنه، احساس بدبختی میکنه. دائما با بالاتر از خودش خودش رو مقایسه میکنه، احساس میکنه خیلی عقبه. تو تلویزیون هم فلان خانواده میبینه که اینا خونهشون اینجوری، آپارتمانشون اینجوری، مبلشون اینجوری، لباساشون اینجوری، هوس لباسای جدید، مبل جدید، کریستال جدید، پارچه جدید، پرده جدید، هیچی دیگه همینجوری. و هو قول الله عز و جل، این همون قول خداست در قرآن کریم، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، به تدریج، سنستدرجهم یعنی به تدریج اینا رو میگیریم میکشیم به سمت جهنم، من حیث لا یعلمون، اونجا که نمیفهمن، هی گناه میکنن ما بهشون نعمت میدیم، هی گناه میکنن ما هم بهشون دون میپاشیم، میخواد بره گناه بکنه امکانات گناه هم براش فراهم میکنیم بره گناه بکنه تو بره جهنم. انتهای قضیه سر از جهنم در میاره. خدا نکنه انسان انقدر بد اخلاقی بکنه، لجبازی بکنه با خدا که خدا اینجوری براش دام بذاره، بریزه زیر دست و پاش امکانات زیاد تا دائما عذابشو زیادتر کنه. در آیه قرآن میفرماد اینایی که ما بهشون دنیا دادیم فکر نکن براشون خوبه ها، ما به اینا دنیا رو دادیم، مال دادیم، لیعذبهم، خداوند اینا بهشون داده که اینا رو عذابشون بکنه تو دنیا با این مال و اموال و بچه های زیاد، بچه های شر پردردسر، دخترای فاسد پردردسر، مال پردردسر، چک برگشتی، شریکایی که مثل گرگ میخوان طرفو غارت کنن. وضع مالیش خوب، فشار خونش 23-24، دائما تو استراب، دائما در استراب. میگه من به اینا میدم تو دنیاشون استرابشون بره بالا. کتاب آلا پولدار شدن آرامش کسب کرده اگر مؤمن نباشه و تقواش بر پولداریش نچربه. کتاب آلا یه نفر شما صاحب آرامش شخصیتی داشته باشه بتونه واقعا شاد باشه. یه صلوات خط بفرمایید. دعا این است که در شبای ماه رمضان از امام زین العابدین میخونیم، الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. یادتون است که این دعا رو در ابو حمزه هم داریم، اول ابو حمزه است، اول ابو حمزه. خدایا منو با عقوبتت ادب نکن، ولا تمکر بی فی حیلتک و با مکر خودت گرفتارم نکن. با مکر خودت گرفتار نکن. بعد تو طول دعا که میری چند جور مکر رو اونجا نوشته، چند جور مکر رو نوشته اونجا، توضیح داده در همون دعای ابو حمزه. الهی لا تعدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. این اصلی. خب چون این باب کوتاهی بود، یه روایت دیگه هم داره، من یه روایتم براتون بخونم، به سوالا هم اگر رسیدیم جواب میدیم انشاءالله. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. داوود علیه السلام کان یقول، اینجوری دعا میکرد، اللهم لا مرض یزنینی ولا صحت تنسینی ولکن بین ذلک. خدای نه یه مرضی بهم بده که زمینگیر بشم، نه یه سلامتی بهم بده که غفلت بکنم از یاد تو، فراموشت بکنم، نه سلامتی و پول و موفقیتی رو میخوام که از یاد تو غافل بشم، نه مرضی رو میخوام که بدبختم کنه و زمینگیرم بکنه. ولیکن بین ذلک، مریضی میده مریضی بده که زمینگیر نشم، و اگر صحت میده یه صحتی بده که مست نشم. چون نکنه چقدر جوان فقط به خاطر سلامت بدنشون کشیده میشن به فساد، میرن ورزش کنن باشگاه، سر از یه چیزای دیگه در میارن، میبینن که فقط ورزش نیست که اونجا که هم میخواد بره هیکلش رو خوشگل بکنه، بعد آسین کوتاه بپوشه، بعد نم لباس تنگ بپوشه، بعد بیاد بیرون بقیه رو کتک بزنه، بعد بیاد برای بقیه قیافه بگیره، بعد بیاد نمیدونم چنین و چنان بکنه، خلاصه هیچی، شر میشه براش. این سلامت سلامت مبارکی نیست که اصلا خودنمایی کنه با بدنش و اندامش و خوشگلیش و صداش و هنرش، و هیچ نعمتی خوب نیست. نعمتی که انسانو از یاد خدا قفلت قافل بکنه نقمته، نعمت نیست، عذاب و جهنم برای انسان، این خوب نیست نعمت، نه مالش، نه سلامتیش، نه علمش، نه محبوبیتش، هیچیش خوب نیست. اینجا اخلاقای خوبم خوب نیست، بعضی اخلاقای خیلی خوبی داره، همین اخلاقای خیلی خوبشون باعث میشه که دلوبرشون شلوغ بشه، بعد از خدا غافل بشن، اینم خوب نیست. هر نعمتی، حتی نعمت‌های مقدس و معنوی هم خدا به انسان میده، انسان باید اول نعمت داشته و ظرفیت داشته باشه. انقدر بودن رفتن جبهه، این جبهه رفتنشون شد یه مصیبت براشون، فردا با تکیه به اینکه جبهه بودن، عملیات بودن، خانواده شهید بودن، اسیر بودن، نمیدونم چی بودن، هزار تا غلط میکردن، بعد میگفتن ما خودمون نمیدونم چنین و چنان بودیم، طلبکار از خدا شدن، بسیجیم، نمیدونم چنینیم چنانیم، اینا خوب نیست. همه اینا زمانی خوبه که انسان لوس نشه، انسان به بقیه فخر نفروشه، خودشو بهتر از بقیه ندونه، طغیان نکنه. من یادم تو جبهه که بودم، اصلا یادم نمیره این رو، اون موقع مثلا من سنم خیلی کم بود، ولی کارهایی که تو جبهه میکردم خیلی بزرگ بود، ولی به سنم، نسبت به سنم 17-18 سالم بود، تخریبچی بودم، خب شبا میدونمی خونسا میکردم، شبا جلوتر میرفتم رو برای میدونمی، میدون رو باز میکردم، شب عملیات جلوتر از همه تو حمله میرفتم، بعد رفتم اطلاعات عملیات، دیگه خیلی خلاصه شهنمون بالا گرفت و هر شب شناسایی و خلاصه تو قرارگاه عراقی ها و برای خودمون یه کسی. واحد من واحد عقیدتی بود، یعنی من مربی عقیدتی بودم، ولی کارم تو جبهه کار نظامی و عملیاتی بود. یه موقعهایی می اومدم یه سری تو واحد عقیدتی می زدم به رفقا، یه شب اومدم یه سر بزنم، یه روحانی اونجاست، گفت خب شما چطورید، خوبید؟ گفتم خیلی خوب، خیلی ممنون، آره خوبیم اینا. گفت کجا هستی شما؟ گفتم من تو اطلاعات عملیاتم، تخریبم اینا. بعد گفت خیلی خوبه، خیلی خوبه اینا، ولی یه نصیحتت کنم. گفتم چی؟ گفت مواظب باش اسم پرتمطراق تخریب و اطلاعات عملیات روحیتو خراب نکنه. من افتادم به دست و پاش، خیلی خوشحال شدم این نصیحت رو کرد، بوسیدمش، گفتم آقا امشب خیلی چیز گیر من اومد اینجا، لذت بردم، شما من درس بزرگی یاد دادید امشب که مواظب باشم کار بزرگ روحیم رو خراب نکنه. خیلی ها بودن با پیغمبر بودن می جنگیدن در رکاب پیغمبر، زبیر رو بهش گفتن سیف الاسلام، شمشیر اسلام، طلحه، به خاطر همین امکانات و قدرت هایی که داشتن و همین خدماتی که در اسلام کردن، بعدن جرأت پیدا کردن جلو امیرالمومنین بایستن، به جنگ امیرالمومنین رفتن. خیلی ها بودن زمان قبل از انقلاب زندان بودن، شکنجه دیدن، نمیدونم چنین چنان زحمت برای انقلاب زیاد کشیدن، ولی بعد از انقلاب، از انقلاب مردم خیلی طلبکار شدن، خودشون رو بالاتر از همه میدونستن، میگفتن ما زحمت برای انقلاب کشیدن، از بقیه بالاتریم، باید سهم بیشتری گیر ما بیاد. وقتی امام جلوشون ایستاد گفت نه، شما هیچ سهمی ندارید، مثل بقیه مردم همه یه حق دارن، فرار کردن رفتن خارج از کشور، یا بعدن رفتن نشستن تو قم، چقدر فساد کردن تو این مملکت، یا به ما مقام بدید یا اگه ندید ما خلاصه کشور رو میریزیم به هم. مرجع تقلید، چند تا از مراجع تقلید بودن اول انقلاب و همین آخر هم همینطور هست، هنوز هم هست، بعضی از مراجع هستن فتنه ایجاد میکنن، سهم میخوان، سهم دنیایی میخوان از مرجعیتشون. این خوب نیست، نعمتای اینجوری، خدا نکنه انسان، خداوند به انسان نعمتی بده که انسان ظرفیتشو نداشته باشه، بسیج بدون ظرفیت، هنر بدون زر. یه خانم میشدم شعر خوب میگفت، شعر خوب میگفت، همین شعر خوب گفتنش هی تشویقش کردن، شعر خجاق، شعرهای قشنگی میگه، شعرهای قشنگی میگه، کشیده شد به مشهور شد و بردنش روی سن و سالونا دعوتش کردن، اونجا هم خب نمیتونست مثلا سالم بره، بعد یواش یواش شد بیهجاب، بعد از زد تو شعرهای مبتذل نمیدونم دختر و پسر و جنسی و ترانه های آنچنانی و اینا. این هنر کوفته انسان، هنر به چه درد میخوره؟ این هنرسی بردش تو جهنم. بعضی خوب قلم دارن، قلمشون خیلی خوبه، نویسندگی خوب میکنن، ولی نمیتونن ازش استفاده کنن، میارشون جهنم. بعضی خوشگلی دارن، خوشگلیشون این کارو میکنه. بعضی شهرت دارن، شهرتشون. بعضی آقازاده هستن، باباشون وزیر و رئیس جمهور و نماینده مجلس، از همین موقعیت‌ها میرن ته جهنم. اینجوری میشه. به هر حال ما باید بترسیم، همین ادب رو از حضرت داوود یاد بگیریم که خدای به من یه نعمتی نده که من ظرفیتش نداشته باشم، بلایی بده که برای انسان ذخیره است و انسان رو متذکر کنه، بهتر از نعمتی است که انسان رو مست بکنه. خوب نیستی. بخونیم، سوال بخونیم، یه خستتون کردیم، من رو زیاد خسته کردیم ها. ببینیم بزرگان چی دستور میدن. خب حالا از این سوال هم که خیلی هست، ما در اعمال ما فکر میکنیم که برای خدا کار انجام نمیدهیم، مثلا نماز جماعت کسی هر روز شرکت کنه، آیا از روی عادت است یا برای خدا؟ نه، عادت، عادت خوبیه، باید هم باشه. شیطان هست که همیشه وقتی شما میخواید یه عبادت رو انجام بدید بهتون تلقیم میکنه که برای خدا نیست، ریاکاریه، تو داری ریا میکنی. به حرف شیطان خیلی گوش نکنید. اینا رو من تو دشمن شناسی مفصل توضیح دادم. اطاعت از پدر مادر تا چه حد واجبه؟ اطاعت پدر مادر تو همه جا واجبه، غیر از مواردی که ما رو به ترک واجب یا انجام حرام دعوت میکنن، غیر از اون در بقیه موارد اطاعت پدر مادر واجب استش. خواب موندن برای نماز هم گاهی وقتا اینجوریه، گاهی وقتا خواب موندن برای نماز صبح هم در اثر گناهان هست. سوال خوبی کردن. آنها که پول دارن زیارت 14 معصوم میروند، ما که پول نداریم چیکار کنیم؟ در حدیث داریم که اگر نیتتون این باشه خداوند به شما ثوابی بیشتر از ثواب اونایی که به این کارها میرن میده، به شرطی که شما واقعا نیتتون این باشه. الان ما میگیم گاهی وقتا افراد پولدار هم میشن نمیرن، میگن الان به خدا پول بده به ما برای این کار بکنیم، میخوان سر خدا رو کلاه بذارن، میگن خدا پول بده ما برای کار خیر اصرف کنیم، بعدم که پول بهشون میده این کارو نمیکنن. بله عیبی نداره، شما هر چی که نداشته باشید آرزوتون واقعا باشه، خدا ثواب بیشتر از عملتون بهتون میده، اگر داشتید بیشتر بهتون میده. آیا اعتیاد هم بلاست؟ بله، بلایی هست که خود شخص سر خودش میاره، نه از اون بلاهایی که خوبه. فبای کسی که نماز جماعت میرفت یا شبهای جمعه دعای کمه میرفته ولی بعد از مدتی پدرش اجازه ندهد، آیا سلب توفیق است یا وجود گناهان؟ هیچ کدوم، امتحان الهیست. انسان اطاعت پدرش رو بکنه ولی میتونه پدر رو راضی بکنه. اگه بچه ها خوش اخلاقی بکنن، پدرها هیچ وقت با این کارا مخالفت نمی کنن. چشم بد و نظر بد هم داریم، ممکن است بلاهای از نحسی بعضی یا سر آدم بیاد. توی سحر و جادو من توضیح دادم، اون هم قابل رفع. شما صبح به صبح که دعای روز و زیارت روز رو بخونید، یه صدقه روزانه بدید، یه صدقه شبانه کافیه. اینجور نیستش که چشم بد یا از هم خدمت چشم نظر و این چیزا که میگه نظر زدن و چنین کردن چنان کردن انقدر قوی و مؤثر باشه که انسان اینجوری بشه. نه، وقتی شما صبح خودتو به خدا بسپاری، دعاهایی که از بعد از نماز هست یا موقع بیرون اومدن از خونه هست، آیت الکرسی هست، چهار قل هست بخونی، انسان در امانه. نباید این چیزا رو خیلی جدی و مهم بگیریم، ولی خب تأثیر داره. عیبی نداره بعضی ها نمیشن که بعضی ها انقدر مریض شدن، بیماری جسمشون طولانی شده که حافظشون از دستشون رفته و مثلا نمازشون یادشون میره بخونن، این دیگه اشکال شرعی نداره، اونا مسئولم نیست. بعد نوشتم من کم حوصله و کم صبر شدم در مورد بد اخلاقی های همسرم. اون سیدی های دشمن شناسی، غضب، حلم، مهربانی، این چهار تا برای تقویت روحی و ایجاد روابط محبت آمیز مهمه. دشمن شناسی، غضب، حلم، مهربانی، این چهار تا رو حتما استفاده بکنم. خب فکر کنم بس دیگه، خسته بشین، ان شاءالله بمونه برای بز از نفس پاک شما استفاده کنیم چند دقیقه که اینجا هستیم. یه حمد شفا بخونید برای مریضان منظور و مریضان اهل اسلام و مریضان خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر خب جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، پنج مرتبه آیه امن یجیب رو با هم میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. جهت خوشنودی آقا امام زمان علیه السلام و تعجیلشون سه صلوات بلند خط بفرمایید.